أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که مشهور فرمودند عقد مکره بعد از این که زوال اکراه بشود و مکره راضی بشود به اون عقد سابق صحیح خواهد بود، شبیه عقد فضولی خواهد شد که بعد از اجازه مالک صحیح است. مرحوم شیخ استدلال فرموده است به اطلاقات، فرموده است اطلاق ادله امضاء معاملات شامل می شود نسبت به این عقد مکره، چون دلیل شرطیت طیب نفس ظهور ندارد در شرطیت تقارن طیب نفس با عقد، بلکه شامل لحوق طیب نفس هم می شود. علاوه بر این که فهوای نفوذ بیع فضولی بعد امضاء المالک اقتضا می کند نفوذ بیع مکره را بعد از رضای او، چون در بیع فضولی ما اصلا انتصاب عقد را به مالک قبل از این که مالک امضا بکند نداشتیم، عقد منتسب به مالک نبود، عقد صادر بود از فضولی. در ما نحن فیه عقد صادر است از مالک، فقط طیب نفس ندارد. در بیع فضولی نه طیب نفس داشت مالک و نه عقد منتسب به او بود، اما در اینجا فقط یک مشکل هست و اون مشکل عدم تقارن طیب نفس، و الا انتصاب عقد به مالک از حین العقد محقق بوده است. ولذا به فهوای دلیل صحت عقد فضولی چه در بیع چه در نکاح می توان تمسک کرد برای اثبات صحت عقد مکره اذا رضی بالعقد بعد زوال الاکراه. در عقد فضولی نه طیب نفس بود نه انتصاب به مالک. طیب نفس فرع بر انتصاب است، سالبه به انتفاع موضوع است. وقتی که عقد منتسب نبود به مالک، طبعا طیب نفس هم به صدور عقد نبود. بله. مرحوم شیخ معتقد است که اگر مقارنه با بیع فضولی مالک طیب نفس داشت، دیگر این بیع حکمن فضولی نیست، نفس رضای مالک مقارنن لبیع الفضولی موجب صحت بیع فضولی است به نظر مرحوم شیخ. به هر حال مهم اینه که در مواردی که بیع فضولی نیاز به اجازه مالک دارد، نه انتصاب دارد عقد به مالک و نه مالک طیب نفس دارد، عاقد طیب نفس دارد در بیع فضولی، ولی چه تأثیری دارد؟ عاقد چه کاره هست که طیب نفس داشته باشد یا نداشته باشد؟ خب ما نحن فی فقط طیب نفس از مکره نیست، انتصاب عقد به او ثابت است. فمقام اولا بالصحه من بیع الفضولی. بعد مرحوم شیخ فرموده است اما این اشکال که گفته شد تجارتن انتراز ظهور دارد در تقارن رضا با صدور بیع و در موارد لحوق رضا در بیع مکره، بیع مقارنه با ترازی نیست، بی انرزن انترازن نیست. جوابش اینه که شما بی انترازن میفرمایید نیست، در این جایی که در هنگام بی مکره بود بای ثم رضی بعد زوال الاکراه. بسیار خوب، اما به چه دلیل میگویید این بیع که ملحوق به رضای مالک است باطله؟ به مفهوم حصر تمسک میکنید یا به مفهوم وصف؟ اگر به مفهوم حصر تمسک میکنید، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا ان تراز، میگویید ظهور دارد در حصر سبب صحیح به تجارتا ان تراز. این را میگویید؟ اگر این را میگویید، جوابش این است که در استثناء منقطع اگر غیر مفرق باشد ما قبول نداریم ظهور در حصر را. استثناء منقطع ظهور دارد در جمله مستقله. لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، یعنی لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما ولکن یسمعون فیها سلاما سلاما، اما چیز دیگر نمی شنوند غیر از سلام سلام، سبحکم الله بالخیر نمی شنوند، مساکم الله بالخیر نمی شنوند، فقط سلام می شنوند. پس این انسی که وعده دادن به اهل جنت که با وزوجناهم به حور عین، فقط سلام بینشون مبادله میشه؟ این نقل به معنا شد. مرحوم شیخ فرمایشش اینه که در استثناء منقطع ما قبول نداریم ظهور در حس را. آیه هم استثناء منقطع، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ولکن یجوز الاکل به سبب تجارت انتراز. حالا موردی که تجارت هست انتراز نیست، تجارتون ملحوقتون به ترازی کما فی عقد المکره مکره بعد زوال الاکراه اذا رضی بالعقد، تجارتن انترازن نیست ولی تجارتن ملحوقتن به ترازی هست. آیه ساکته، مفهوم ندارد آیه که بخواهد بگوید این بیع مکره بعد لحوق رضا باطل است. بله، اگر آیه ظهور داشت در استثناء متصل، یعنی می فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم به ای سبب من الاسباب فانها باطلتون الا ان تكون تجارتن ان تراز منکم، که تنها سبب صحیح تجارت ان ترازن است. اگر ظهور آیه در استثناء متصل بود، بله جا داشت که شما به مفهوم آیه تمسک کنید، بگید غیر از تجارت ان ترازن هیچ چیز سبب صحیح نیست. ولذا بیع مکره بعد زوال الاکراه مصداق تجارت ان ترازن چون نیست پس باطل است. ولیکن ما قبول نداریم که استثناء در آیه متصل باشد. دلیل صحت بیع مکره بعد زوال الاکراه احل الله البیع اوفو بالعقود و ما شابه ذلك. ظاهر فرمایش مرحوم شیخ اینه، میگه کسانی که استثناء را در آیه متصل میدانید، کس سید الخویی که استثناء در آیه را ظاهر در استثناء متصل میداند، میگوید لا تأکلوا اموالکم بینکم به ای سبب من الاسباب فانها باطلتون الا ان تكون تجارتا ان تراز منکم، شما مشکل پیدا میکنید در جواب از این اشکال، اما ما استثناء را در آیه منقطع میدانیم و لذا مشکلی پیش نمی آید. این از ناحیه مفهوم حصر در آیه. اما از ناحیه مفهوم وصف که چرا فرمود تجارتن ان ترازن، که خصوص تقارن به ترازی را فرمود، مرحوم شیخ می فرمود اولا مفهوم وصف رو ما قبول نداریم، ثانیاً مفهوم وصف بر فرض درست باشد در جایی است که قید غالب نباشد. قید غالب در تجارت این است که مقارن با ترازی است، چون قید غالب است مفهوم ندارد. این راجع به جواب مرحوم شیخ از استدلال به ظهور ان ترازن در لزوم تقارن تجارت به ترازی. اما باقی ماند حدیث رفع. مرحوم شیخ میبیند اشکال هنوز پابرجاست. کسانی که معتقدند لحوق رضا بیع مکره را تصحیح نمی کند، گفتند گفعن امتی مستکرهو علی، اثر این عقد مکره را برداشت. گفت این بیع مکره کل عدم است، این بیع مکره اثر شرعی ندارد و این اطلاق دارد، سواء رضی بعد ذلک ام لا. مرحوم شیخ در جواب از این اشکال که تمسک می کند به حدیث رفع مستکره علی، برای این که بیع مکره اثر صحت ندارد، رفع عنه اثر الصحه، و این اطلاق دارد رفع عنه اثر الصحت مطلقا سواء لحق رضاه بهی املا، مرحوم شیخ فرموده نخیر، این درست نیست. اولا ظاهر رفع مستکرهو علی امتنان است. و این چه امتنانی است که حقی را که برای مکره ثابت می شود که لهو حق الامضاء، این حق را از او بگیری، این امتنان نیست. ثانیاً حق الامضاء حکم فی مورد الاکراه، بیع مکره یک اثر ذاتی داشت و هوست حه که ذات بیع این اثر را داشت، رفع مستکره علی این اثر را برداشت. اما یک اثری بیع مکره دارد به عنوان بیع مکره و اون اثر اثر تأهلی است. اثر تأهلی این است که لو لحق رضا المکره به ما صدر من عقدن فهاز العقد یکون صحیحا. موضوع برای این حکم اصلا عقد المکره، عقد المکره بعد از رضای مکره به اون عقد، اذا زال الاکراه ثم رضی المکره و بذلک العقد یکون صحیحا، معنا نداره حدیث رفع مستکره علی بخواهد اثر خود عنوان اکراه را بردارد. اصلا عنوان اکراه این اثر را آورد، معنا ندارد که رفع مستکره علی این اثر را رفع بکند. اثری که مرفوع است اثر ذات بیع است که اکره علی، اثر ذات بیع صحت فعلیه بود، خب بردارید. اما صحت تأهلیه که لو رضی المکره و بعد زوال الاکراه صح عقده، خب حدیث رفع این اثر را بر نمی دارد. بله، ولذا حدیث رفع را هم کنار بگذارید و برگردید به دامن مشهور که میگویند عمومات اقتضا میکنند صحت عقد مکره را اذا رضی المکره بهی بعد زوال الاکراه. این محصل فرمایش مرحوم شیخ است. این فرمایش اشکالاتی دارد که عرض میکنم. اشکال اول، ایشان فرمود راجع به صحت بیع مکره فحوای صحت بیع فضولی بعد امضاء المالک، اولویتی که ما استفاده می کنیم از دلیل صحت بیع فضولی اقتضا می کند که بیع مکره هم بعد زوال الاکراه صحیح باشد. جناب شیخ انصاری، اگر شما استدلال می کنید ابتداء بساکن به بناء عقلا و ارتکاز عقلا، بحث دیگری است، این را بگذاریم در آخر ببینیم آیا واقعا ارتکاز عقلا در موردی که مکره بعد از زوال اکراه راضی بشود، بگوید اون قراردادی را که یک ماه قبل از روی اکراه امضا کردم الان قبول دارم، آیا عقلا این را که به عنوان عقد جدید تلقی می کنند یا امضاء عقد سابق می دانند، این بحثی است که باید مستقل انجام بدهیم، چون ما هم قبول داریم عقلا برای این امضا نه صرف طیب نفس در نفس مکره زال الاکراه فرع نفسه تطیب بذلک العقد تبتهج نفسه بذلک العقد ولکن هیچ ابرازی نکرده است. این که نیست، فعلا مدعای مشهور هم این نیست که صرف طیب نفس باطنی بعد از زوال اکراه مصحح عقد سابق مکره است. مشهور میگویند اذا ابرز موافقته لذلك العقد السابق. خب ما قبول داریم این ابراز موافقت از یک عقد جدید کمتر نیست، اما بحث در اینه که آیا این امضاء عقد سابق است یا خودش یک عقد مستقل است. مثلا شخصی را اکراه کردند بر ابراء دین زید، گفتن ابر دین زیدن و الا قتلناک. اینم گفت ذمت زیدن بریعه، بعد تو دلش هم یک لعنتی فرستاد بر اونهایی که او رو اکراه کردن. بعد از گذشت یک ماه دید که زید گرفتاره، دلش سوخت، گفت امضیت اون ابراء یک ماه قبل را. بلا اشکال ما این رو از یک ابراء جدید کمتر نمیدانیم. ابراء لازم نیست بگه ابراء تو ذمت زید، همین که میگه اون ابراء که یک ماه پیش من انشا کردم از روی اکراه ولیکن امروز آن را تأیید میکنم. یک ابرازی است برای ابراء. بحث با اینکه در ایقاع فضولی راه، ایقاع فضولی ما نداریم، ولیکن عرف میگه خب ابراء کرد، لازم نیست بگه ابرأت ذمت زید، نمیگه خب موافقم با اون حرفی که یک ماه پیش زدم، اون روز به زور گفتم ولی امروز همون حرف را تأیید میکنم، خب میشه ابراء. ولیکن بحث در اینه که آیا در جایی که مکره بعد از زوال اکراه میگه رضیتو بالعقد سابق، این عرفاً عقد جدید است و چون لفظ خاصی نمیخواهد میپذیریم، یا نه مثل بیع فضولی عقد جدید نیست، امضاء عقد سابق است. ولذا برخی میگوین آثار صحت عقد سابق را از یک ماه پیش بار میکنیم، قول به کشف. پس در اینه، خب اگر شما به این نتیجه رسیدید که بناء عقلا بر اینه که آثار صحت عقد سابق رو بار می کنند، خب تمسک کنید به بناء عقلا. فعلا برای ما این ثابت نیست، ما قبول داریم که عقلا از امروز به بعد این امضاء را در حکم یک عقد مستقل قبول دارند، در جایی که لفظ خاص نخواهد، مثل نکاح نباشد، مثل طلاق نباشد که عقد خاص میخواهد، لفظ خاص میخواهد. اما این که امضاء عقد سابق باشد به جوری که آثار صحت عقد سابق را ما بار کنیم، این محل بحث است، و فعلا ما نفی و اثبات نمی کنیم تا آخر بحث. بله مسلم، مسلم است که باید شرایط متعاقدین تا زمان امضاء این مکره باقی بماند، این مسلم است. کلام در اینه که این که این امروز انشاء کرد ما قبول داریم، اما عقلا میگن امضاء عقد سابق است و اونی که تصحیح میشه عقد سابق تصحیح میشه. هذا اول الكلام و سیعت البحث عن. فعلا ما پس به دنبال تمسک به بناء عقلا نباشیم، ما هستیم و دلیل نفوذ عقد فضولی به تعبد خاص در بی و در نکاح. جناب شیخ اعظم، ما چه می دانیم ملاک چیست در تصحیح عقد فضولی؟ در عقد فضولی شاید شارع دید انتصاب نداشت عقد به مالک الا بعد امضائهی، بعد از امضاءش شد بیعه، تجارته، زواجه. از هنگام انتصاب هم که طیب نفس داشت، اما در مورد مکره از هنگام انشاء عقد بیعه بود، زواجه بود، اما طیب نفس نداشت. شاید شارع و عقلا برای حسم ماده اکراه که مبادا مکره بگوید امروز اکراه بکنم بر این عقد، حالا فوقش امروز صحیح نیست، به امید این که یک روزی این آقای مکره راضی بشود و این بی صحیح بشود، این نکاح صحیح بشود. شارع میخواهد امیده، میخواهد امید مکره ناامید بشود، ولذا رسما اعلام میکند که عقد مکره باطل است، که دیگر کسی مردم را اکراه نکند. الا معاملتن، الا بیعن او نکاهن، ما چه میدانیم ملاکات چیه؟ پس این فرمایش تمام نیست. اما اشکال دوم به فرمایش مرحوم شیخ. مرحوم شیخ فرمود تجارتن انتراز ظهوری ندارد در بطلان بیع مکره بعد لحوق رضا. چرا؟ برای این که نخیر انتصاب ندارد به مالک، کسی زور نمیگوید به مالک. ما چه میدانیم در اونجا؟ بالاخره احتمال فرق هست. نخیر عقد جدید ببندد، هیچ، اگر مشتری نمیخواهد عقد جدید ببندد یعنی پشیمان است، پشیمان است، اصلا فایده ای ندارد. بله، اگر طرف آخر عقد پشیمان بود، آقا اون زمانی که ما حالا شما فکر کردید مشتری خودش مکره بود؟ حالا گاهی هم مشتری مکره نیست، شخص ثالثی مکره است. بعد از زوال اکراه بایع راضی است ولی مشتری ناراضی. مشتری ناراضیه، میگه آقا ما اشتباه کردیم، اون وقت که ما از تو خریدیم این زمین را خریدیم به 50 میلیون، زمین قیمتش بود 70 میلیون، به تو زور گفتیم. حالا بعد از زوال اکراه بله که راضی میشی، برای اینکه این زمین تو رو 20 میلیون هم نمیخرند. من راضی نیستم، من مشتری، یا حتی اگر مشتری مکره باشد راضی نیستم. شما بعد از زوال اکراه حالا فهمیدی که اون بیع سابق به نفعت بوده، ولی حالا اون روز به نفعت نبود، بقایش به نفعته. در فضولی هم همینه، اگر وقتی که موقعی که مالک امضا می کند طرف دیگر عقد پشیمان شده است و ابراز کرده است پشیمانی خود را، اونجا هم همینه. بله، کشف حقیقی که نیست، کشف حقیقی از واضح از احتمالهای واضح البطلان است. کشف حکمی مشروط است به این که این عقد در هنگام امضاء مالک صلاحیت امضا داشته باشه، یعنی هنوز عقد باقی باشد. اگر مشتری اظهار پشیمانی بکند دیگر عرفاً عقد باقی نیست، عقد منحل شد با رجوع و پشیمانی طرف مقابل. حالا عرض ما اینه که اشکال دوم ما به مرحوم شیخ اینه که شما فرمودید آیه تجارت انتراز ظهور ندارد در بطلان بیع مکره بعد رضا، فرمودید چون آیه ظهور در حصر ندارد، نمیخواد بگه سبب صحیح منحصر است به تجارت انتراز. از جهت مفهوم وصف هم قید غالب است انترازن. جناب شیخ اعظم، انترازن قید غالب است، انترازن ظهور در احتراز ندارد، یعنی تجارت کافی است ولو انترازن نباشد. قطعا انترازن ظهور در احتراز دارد. متفاهم عرفی این است که وقتی میگن تجارت انترازن منکم، میخواد احتراز کنه از تجارت لا انترازن منکم. مرتکز عرفی این است که انترازن لل احتراز است، احتراز میکند از تجارت لا انترازن. بله؟ تجارت انتراز منکم به مناسبات عرفیه ظهور در احتراز دارد یا ظهور در غلبه دارد، یعنی مطلق تجارت ممکنه صحیح باشه، چه انترازن باشد چه ان اکراهن باشد. این متفاهم عرفی؟ ان اکراهن، انترازن، این آخه وصف انترازنه. متوجهم، انترازن قید غالب پس نگید است، بگوید انتخاب لفظ انترازن این ظهور ندارد به مناسبات عرفیه در اشتراط تقارن. خب این حرفیه که انترازن ظهور ندارد در اشتراط تقارن، چون مناسبات حکم و موضوع اقتضا میکنه که این آیه میخواد بگه ترازی معتبر است، اما حالا تقارن داشته باشد ترازی به عقد یا متأخراً هم حاصل بشود ترازی، ممکن است او کافی باشد. اگه اینو میفرمان ما قبول داریم که مناسبت حکم و موضوع احترازیت را به این مقدار میفهمه از این آیه که ان ترازن باشد، یعنی ان اکراهن اگر بود ما امضا نمی کنیم مادام الاکراه موجودن، اما بعد از زوال الاکراه اگر مکره راضی شد، بله انصاف اینه از این آیه ما نمیتونیم استفاده کنیم بطلان این بیع مکره را. این مناسبت حکم و موضوعه، نه غلبه، نه اینکه وضع مورد غالب است. کجا انترازن مورد غالب است؟ انترازن ظهور در احتراز داره در مقابل ان اکراهن، منتها مناسبات حکم و موضوع نمیفهمد از این آیه که حتما باید ترازی مقارنه با بی باشه. بله این مناسبت حکم و موضوعه، و این مناسبت حکم و موضوع باعث میشه آیه ظهور پیدا نکنه در شرطیت تقارن ترازی، حتی اگر استثناء را متصل بدانیم، حتی اگر استثناء را متصل بدانیم، چون مناسبات حکم و موضوع میگه شاید ان ترازن رو گفتن، یعنی میخوان بگن ترازی معتبر است، اما حالا لحوق ترازی کافی است یا حتما لازم است تقارن ترازی، این آیه نسبت به او ساکته. مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه ما از این آیه ظهور تقارن رو نفهمیم، حتی اگر استثناء در آیه استثناء متصل باشد. ان ترازن ممکنه یعنی ترازی شرط است، اما حالا ترازی لاحق کافی نیست، ترازی مقارن شرط است، مناسبت حکم و موضوع اقتضا نمی کنه که از آیه ما این رو بفهمیم. ان ترازن یک بیان عرفی میتونه باشه، ما ترازن هم میگفت ظهورش در تقارن حدوث و تجاره بود با حدوث ترازی، اگر مناسبات حکم و موضوع را ما در نظر نگیریم. نخه تجارتن ما ترازن منکم، ظاهرش اقتران به تجارت، تجارت یک ماه پیش بود، تجارت که الان نیست که، تجارت یک ماه پیش بود، چه بگه ما ترازن، چه بگه ان ترازن، هر چه بگه لولا مناسبت حکم و موضوع ظهورش در این بود که باید مقارن باشد تجارت با ترازی. مناسبت حکم و موضوع جلوی ما رو میگیره که ظهور در احترازیت پیدا کنه نسبت به اینکه تقارن معتبر است. اما نمیشه گفت ان ترازن قید غالبه، انصافا ان ترازن میخواد بگه ان اکراه نباشد، متفاهم عرفینه، منتها ان اکراه نباشد آیا تقارن ترازی معتبر است یا لحوق ترازی هم کافی است؟ آیه نسبت به این ساکته، فرقی هم نمی کنه استثناء متصل باشه یا منقطع. چه فرمودید شما؟ چه فرمودید؟ خب اما مناسبت حکم و موضوع چه فرق میکنه؟ فرقی نمیکنه. خب حالا انشاءالله بقیت الکلام فردا انشاءالله.